الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه نه دیگه، مگه شما قیام میخواید؟ ولی شما مانع قیام رو چی میدیدید؟ شما این صاحب فصول مانع قیام رو عینیت وجودی میدیدید، درسته؟
در همون فضایی که صاحب فصول مبنای خودشون دارن به نام اینکه تعالی وجود مفهوم، در همون فضا باید یا یه اشکال وارد بشه،
درست؟ ولی خب در این حال ایشون به صاحب فصول اینو میگه، میگه شما مانع از حمل رو چه میبینید در اینجا؟ مانع از حمل رو عدم تلبس میبینید. چرا تلبس میگید نمیشه در اینجا؟ چون عین هم دیگه هستن وجودن. اینو میگید دیگه. ایشون میخواد بفرمایه در عین حالی که عینیت وجودی هست، نفس این عینیت هم نحوی از قیام است. نفس این عینیت، ببینید ایشون به صاحب فصول میگه آیه صاحب فصول چرا میگید قیام مبدع این صفات به ذات خداوند متعال نمی شود؟ ما اینو قبول نداریم. گفتید چون عین هم دیگه هستن، وقتی عینیت داشته باشن قیام معنا نداره، درسته؟ ایشون میفهمه نه، اتفاقا نفس این عینیت قیامه. حالا ما بیان ایشون رو تکمیل بکنیم. توضیحی هم مرحوم آقای اصفهانی دارد در نهایت الدرایه، اونم بیان بکنیم که یعنی یه مقدار فرمایش آقای آخوند بهتر باز بشه، بعد بریم به ایراداتی که این کلام داره. البته فرمایش شما درسته، یعنی به نحوی، ولی باید تحلیل بشه. چرا؟ ببینید از این جهت ناظره که ایشون میفرماید که صاحب فصول شما چرا میگید که در اینجا باید بریم به سمت نقل، غیر از راه نقل راه دیگه ای وجود نداره. میگید ایشون میگه به خاطر اینکه اگر ما نقل رو ندیم قیام معنا پیدا نمیکنه. چطوری میشود مبدعی که عین ذات قائم به ذات باشه مگر اینکه ما بیایم این رو نقلش بدیم به معنایی که بشه قائمیت رو درست کرد؟ آیا آخون میفرماد در عین عینیت مبدع با ذات قیام هم متصور است و در واقع عینیت مبدع با ذات نحوی از انحاء قیام است، کیفیتی از کیفیات چی؟ قیامه. اگر چنین شد که قیام متصور شد، پس بدون این که ما به سمت نقل یا تجوز بریم تلبس راهکاری پیدا میکنه، راه حل پیدا میکنه و مشکل حل میشه. حالا ایرادات داره، ما نمیخوایم این، ولی ایرادات ریشه‌ای هم اتفاقا داره این کلام، ولی برای اینکه خوب باز بشه هم ایرادها و نقدهایی که اشاره خواهیم کرد و هم خود کلام آقای آخوند بهتر روشن بشه، انشاءالله در توضیح کلامیشون فرمایش آقای اصفهانی رو نقل میکنیم که یعنی اصل اشکال سوم و اصل فرمایش آقای آخوند و فرمایش آقای اصفهانی روشن بشه، بعد ببینیم این واقعا درست یا درست نیست. در ادامه فرمایشی که محقق خراسانی داشتن، ممکن است کسی اشکال به ایشون بکند و بفرماید که این نحوه از قیام مبدع به ذات، بله تتمه شه، بله، ولی بله، یک اشکال مقدر مطرح میشه که جواب میدن، یعنی در واقع به صورت انقلت و قلتو قابل طرحه. چرا در متن داره کلام رو؟ ولی ما به صورت این قلتو قلتو مطرح میکنیم، یعنی اگه کسی بگوید آیا آخون اینطور جواب میدهن که بله چطوری باید
این نحوه از
قیام مبدع به ذات که به نحوه عینیت و اتحاد و این همانی وجودی بود، اگر چه ممکن است با دقت‌های عقلی قابل فهم و درک باشد، ولیکن عرف این کیفیت از قیام مبدأ به ذات و تلبس ذات به مبدأ را نمیتواند بفهمد، نمیتواند بفهم. جوابی که محقق خراسانی میدهن این است که عدم درک عرف در اینجا ضرری به وجود این نوع از تلبس و قیام نمی رساند، چون عرف مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ است و در تطبیق مفاهیم الفاظ بر مصادیق مرجعیت ندارد. و بلکه تطبیق مفهوم الفاظ بر مصادیق و اینکه آیا این مفهوم بر فلان مصداق انطباق دارد یا ندارد به دست اهل دقت است، و لذا است که وقتی عرف مفهوم مشتق را به ما معرفی کرد و گفت مفهوم مشتق عبارت است از ذات متلبس به مبدأ فی الحال، ما در تطبیق این ذات یعنی ذات متلبس به مبدأ بر مصادیقش نیاز به اظهار نظر عرف نداریم، بلکه همین که ما ولو با دقت عقلی تشخیص بدهیم که اون مفهوم بر فلان مصداق صادق است کفایت میکنه. همین که ما تشخیص بدهیم عالم به معنای ذات متلبس به علم بر ذات باری تعالی انطباق دارند کافی است، چون ذات باری تعالی متلبس به علم است و علم قائم به اوست. البته به نحو قیام اتحادی عینیتی، هرچند عرف این نوع تلبس را و این نوع از قیام مبدع را درک نکنه، خب دقیقا بفرمایید نسبت به این کلام اخیر. البته حالا عرض و عرضم خواهیم کرد. محقق خراسانی میفرماید که بله، عرف ممکنه از ذات المتلبس بالمبدع را در خصوص باری تعالی درک نکنه، به این معنایی که ما عرض کردیم که یک ذاتی داشته باشیم، تلبسی داشته باشیم، مبدعی داشته باشیم. عرف میگه آقا وقتی عین هم دیگه هستن ما درک نمی کنیم که بشه باری تعالی ذاتی که تلبس به مبدع علم داره. ما به عرف میگیم که آقا شما مرجع در تشخیص مفهوم علمید، عالم رو باید به ما معرفی کنید معنا چیه. شما گفتید آقا العالم عبارت از ذاتی که تلبس به علم دارد. فلحال ما پذیرفتیم، درست شد؟ اما اینکه ذاتی که تلبس به علم دارد در کجاها تطبیق داده می شود و در کجا تطبیق داده نمی شود، نیاز به اظهار نظر عرف دیگه چی؟ نیست. ممکنه یه موردی باشه که با دقت عقلی از مطبقات همین مفهوم قرار بگیرد، کما این که در تلبس ذات حضرت حق تعالی به مبدع علم از ذات المتلبس بالمبدع هست و این مفهوم بر این مورد انطباق پیدا میکنه، اما به دقت عقلی. چرا؟ به خاطر اینکه قیامش قیام عینیتی اتحادی است، نهبی از قیام است که عرف درک نمیکنه که نکنه، اما با دقت عقلی قطعا این قیام وجود دارد. بنابر این کلام چی رو؟ خب
این
عینیت کرد، نیاز به تعریف نداره دیگه، این چه عین شیء دیگر است. چی رو؟ نه مگه ببینید عینیت که معلوم مفهوم روشنه داره، این که میگیم این فلان عین فلانه یعنی اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه چی؟ ندارن، درسته؟ اینو میگه دیگه. ولی به دقت عقلی بحث در اینه که ذات متلبس و مبدع با این عینیت قابل تحلیل هست یا نیست. میتونه ذات باری تعالی در این حالی که وجوده حق تعالی با صفاتش عین هم دیگر هست، ما این ذات با این کیفیت رو از موارد تطبیق ذات متلبس به مبدع قرار بدیم یا نه؟ عرف ممکنه درک نکنه. خب مگه درک نکنه که نکنه، عرف فقط باید مفهوم عالم رو برای ما روشن کنه که گفت ذاتی است که تلبس به علم دارد. اما اینکه ذات تلبس به علم در کجا تطبیق پیدا میکنه، آیا ذات باری تعالی که با اوصافش وحدت وجودی عینی دارن میتونه از موارد مصداقش باشه یا نه، اینو ولو عرف تشخیص ندهند ضرری به مسئله نمیرساند. حالا اینا رو ما حرف داریم، عرض خواهیم کرد. مسئله
هست که اگر عرف در تشخیص مصداق نظر نداشته باشه، درک نداشته باشه، درست خود اما عرف در نظر برای خلافش رو نظر میکنه، چون تلخص رو میگه ملازمه با اسم عینیت و با عینیت سازگاری نداره. نگه درک نداشته باشه
نه حالا مشکل اساسی دیگه ای داره که حالا به این برمیگرده، اما ریشه رو باید ببینیم در اونجا چیه. اصلا اصل این ادعا ان شاء الله بررسی خواهیم کرد، این که آقا میان مرحوم آقای آخوند همطور علمی رو دست گرفته مبنی بر این که آقا تشخیص مفاهیم فقط به ید عرفه، اما تشخیص مصادیق به دست عرف نیست، واقعا این به اطلاق درسته؟ این قابل قبوله؟ این یک چیز جدید است، خیلی چیز قدیمی نیست که در بین قدما وجود داشته باشه و مطرح باشه. نه یک چیز اتفاقا جدیده و دیگران هم آمدن عجیب روی این تاکید کردن، همینطور یعنی تاکید کردن که هی گفتن آقا عرف فقط تشخیص المفاهیم میده و تطبیق مصادیق اصلا به دست عرف چی نیست. حالا اینو ما بررسی خواهیم کرد که حد و حدود این قضیه کجاست، در تا چه حدی واقعا خدمت شما عرض بشه که اصلا مرادی از دقتی در اینجا هست چه دقتیه، آیا دقت عرفیه، دقت عقلیه، یعنی انشالله بررسی خواهیم کرد. بنابر این ادامه کلام آی آخون، بنابر این قیام مبدأ به ذات و تلبس ذات به مبدأ حتی در فرضی که مبدأ من حیث الوجود این ذات باشد امکان پذیر است. ولذا حمل صفات باری تعالی بر ذات او مصحح حمل حقیقی یعنی تلبس ذات به مبدأ را برخوردار است و در این خصوص نیازی به توسل به راهکارهایی مثل نقل و تجوز که مشکل خودش را داشت نداریم. این فرمایش آیه آخوند، یعنی در واقع با آیه صاحب فصول اینا میگه آقا اینا به غلط رفتن، چون گمان کردن عینیت وجودی مبدأ با ذات مانع قیام مبدأ به ذات میشه، مانع تلبس ذات به مبدأ میشه، به این تصور آمدن دستکاری کردن قضیه رو، یه راهکار دیگه ای پیدا کردن، گفتن ما باید اوصاف باری تعالی رو از معنایی که دارد نقل بدیم تا بتوانیم مغایرت وجودی درست کنیم، و وقتی مغایرت وجودی درست کردیم اون وقت تلبس درست میکنیم، و وقتی تلبس درست کردیم مصحح حمل چی درست میشه. اما آقای آخوند میفهمن نه خیر آقا، ما اصلا نقلم نمیدیم، در همین جا تلبس درست میکنیم. قیام مبدأ به ذات در ضارب نسبت به زید صدوریه، قیام مبدأ به ذات در فلان مورد حلولیه، در مثل ابیاز قیام مبدأ به ذات در فلان مورد دیگر مثلا وقوعیه، در اینجا کیفیت قیام فرق میکنه، قیام عینیتیه، اتحادیه عینیتی. خب این بیان آی آخون، اما بیان آی آخون مثل به نظر میرسه یک بیان در این حالی که با تحلیلی که ما مطرح کردیم تو خراسانی نگفته، باز شد یه مقداری بحثش، اما باز هم نیاز به توضیح بیشتری داره، نیاز به توضیح بیشتری که مرحوم آقای محقق اصفهانی تحلیل کرده، یعنی سعی کرده کلام آقای آخون رو بعضی از عیوبش رو بپوشانه با تحلیل که البته مطرح میکنه. تفسیری که آقای اصفهانی نقل میکنه نسبت به بیان استاد یه تفاوتهایی داره، اما در توضیح بیان استاد داره نقل میکنه. این کلام آقای اصفهانی رو بیان کنیم که انشالله بحث خوب باز بشه، ببینیم آیا این فرمایشات اصلا ایراداتی داره یا نداره. بله به هر حال بحث مشتق به این آسانی نمیشه، دست از سرش مثل که برداشت و امسال که دیگه عوامه رو نمیخوان شروع کنیم، لذا بحثمون طبعا به جای خواهد رسید که انشاءالله این بحث تمام بشه، حیف بعضی از این مباحث طرح نشه. اما توضیح محقق اصفهانی در خصوص کلام آخوند، آقا اینا نکته های عجیبی داره، حالا اینا رو دقت کنید، برید خوب موشکافی کنید، بعد از اینکه گفته میشه باز سعی کنید مراجعه کنید. یعنی الان تحلیل رو که ما کردیم از بیان آخوند، برید بر روی کفایه انطباق بدید، نگاه بکنید، میبینیم از کجا گرفته شده. کلام آقای آخوند در یک جا بوده، در یک جای دیگه بوده، در یک جای دیگه بوده، اینا تقریبا متفرقه که میرسه به این مطلب. یا فرمایش آقای اصفهانی رو سعی کنید بعد از تحلیلی که مطرح میکنه کاملا بر روی فرمایششون چکار کنید؟ انطباق بدید. نکته های جالبی در این بیانات وجود داره که اینها زحمت کشیدن، کار کردن، دقت کردن، خوبم کار کردن. یعنی آدم وقتی که فکر میکنه میبینه آقا دقدقه اینها جز احیا و تثبیت تشیع نبود، فقط تنها دغدغه‌ای که به نظر میرسه اینا داشتن همین بود که خب ببینید، من مثل مرحوم آقای اصفهانی عرض کردم یه مرتبه، این کسی نبود که، البته نه اینکه ایشون کسی نبود، همه کسانی که در اون زمان میرفتن درس طلبگی میخوندن، کار علمی میکردن، واقعا جنبه مادی مورد نظرشون نبود، چون نبود که به نظرشون بیاد، خود میخواست گرسنگی بکشن، واقعا می‌خواستم، یعنی می‌دونستن کسی که بره به سمت طلبگی باید مدت‌ها گرسنگی بکشه، تازه وقتی هم که آقا بشه گرسنگی می‌کشه، اما آقام که میشه گویا وقت گرسنگی می‌کشه. مرحوم آقای شیخ اعظم رو نقل می‌کنن که شاید شما روزه شو باز ما بهتر خونده اید، که مرحوم شیخ اعظم خب یک دختری داشت که مکتب خونه می‌فرستادن و اون زمان هر کسی بچه‌شو نمی‌تونست مکتب خونه بفرسته، این بچه خب میرفت اونجا و افراد متمول اینا قاعدتا مکتب خانه میومدن، اینا میدید طفلکی خب بچه گوشت آورده، اون یکی مرغ آورده، اون یکی چی آورده، این هر روز نهارشو که میبرد همین نون و پنیر و سبزی بود. آره بچه است دیگه. یه روز پیش مادرش آمد و گلایه کرد، گریه کرد که بله اینکه نشد که همه غذای خوب میانه، شما هر روز با من این نون و پنیر و سبزی میدین، نون و پنیر، من خجالت بکشم اونجا اینا. بعد همسر شیخ اعظم به شیخ فرمودن که شیخ دخترت اینطور بهانه داره میگیره، دخترم هست، میدونید که دیگه باز قضیه دختر با پسر یه مقدار در این جهادش فرق میکنه، ایشون حمله میکنه و سلام داره، اما دختر نه، دختر خیلی با ظرافت. بله خدمت شما عرض بشه که بله حالا اینو بگم بعد خدمت شما عرض کنم که این گفت آره اینطور میگه. آیا شیخ اعظم فرمودن که خب اشکال نداره، این طفلک حقم داره بچه، فردا که رفت شما پنیرشو بردار، هر روز نون و پنیر و سبزی خب به دهان نمیاد، مزهش نمی کنه، دو سه روز سبزی فقط بخوره با نون، روز چهارم که بشه اومد نون و پنیر و سبزی اینقدر خوشمزه میشه خدا میدونه. ببینید جوری بود. حالا این که میگفت دختر یکی از این فامیل ها بود، بنده خدا میگفت که خب بعضش خیلی خوب نبود، میگفت که همین جا تفاوت دختر با پسر، یعنی میگم آقا بله پسر آقا میاد نمیگیری، اون باید بگیره برام، از فلانی ها گرفتن تو هم باید بگیری از حرف این ها، ولی دختره میگفت مثلا ما داشتیم صحبت مثلا شاید 10-15 سال قبله، این طفل خب هیچی نمیگو، ولی با هیچ نگفتنش حرفش همیشه نسبت به این پسر برد داشت. چطوری؟ مثلا میگو آقا یک روز خب ما برای بچه خدمت شما عرض بشه نه علنگوی گرفته بودیم، دختر بود مثلا 7-8 سالش بوده اینا، نه گردن بنده بچه های دخترم خیلی بی چیزا حساسن، نه میگه آقا ما یک روز دیدیم یک کاری کرد، ما آتش گرفتیم، گفتیم اگه بریم قرضم کنیم باید بری بچه علنگو بخریم. چطور؟ میگفت این طفلک این سرای پپسی بود، سرای نوشابه ها، اینا رو گرفته بود چیز کرده بود، سوراخ کرده بود، سوراخ کرده بود اینا رو توی یک نخی کرده بود و آورده بود تو دستش کرده بود. بعدم عمدن آمد جلو من گفت ببین علنگو برای درست کردم اینا برای خودم. آقا ما گفت ما وقتی که اینو دیدیم و اصلا اینو جا خوردیم. به این مادرش گفتم که من میرم قرضم که شده میکنم میدم به شما، برو برای بچه یک علنگو چیکار کن بخر. لذا زبانه بله بله حالا مثل که بله حالا یالم فرق میکنه. خب چی نبود؟ آه یعنی الان بدله. آقا خیلی زود تشخیص داده میشه بدل از غیر بدل الان دیگه. بله خب مرحوم محقق اصفهانی در توضیح کلام آخوند اینطور میفرمایند. بله میفرماید که ملاک صدق مشتق، ملاک صدق مشتق و حمل اون بر ذات این است که مبدع اون مشتق قائم به اون ذات باشد. هر جا که مبدع مشتق قائم به ذاتی بود، ملاک حمل این مشتق به حمل حقیقی بر این ذات فراهم می شود. غایت الامر قیام مبدع به ذات انواع مختلفی دارد. نوع اول قیام انضمامی است، یعنی مبدع اگرچه وجودی مقایر با وجود ذات دارد، ولیکن چون این مبدع منضم به وجود ذات شده و در محل ذات وجود یافته است، قائم به ذات می باشد و مشتق از اون مبدع به این اعتبار بر ذات حمل می شود. مثل حمل اسود بر جسم در مثال الجسم اسودون، و یا مثل حمل ضارب بر زید در مثال زیدون ضاربون. این نوع اول قیام انضمامی است. نوع دوم قیام انتزاعی است، به این معنا که مبدع مشتق را امری انتزاعی تشکیل می دهد که منشأ انتزاع اون امر خود ذات است، به طوری که خود اون مبدا و منتظر ما به ازای خارجیه مستقل ندارد، بلکه این مبدا حیثیتی از حیثیات و شأنی از شؤونات وجود خود اون ذات می باشد، مثل حمل فوق بر سقف در مثال از سقف فوقون، چون فوق مشتق از مبدعی به نام فوقیت است که این فوقیت منتزع از وجود سقف بر بالای جدار و دیوار است و فوق در مثال مذکور حمله بر سقف می شود به اعتبار اینکه مبدا این فوق یعنی فوقیت قائم به ذات سقف هست به قیام انتزاعی. این هم نوع دوم. نوع سوم قیام تقرری است یعنی مبدا مشتق را حقیقتی تشکیل می‌دهد که این حقیقت حسه‌ای از حسس آن در ذات موضوع تقرر داشته و جزئی از حقیقت همون ذات را تشکیل می‌دهد. و به تعبیری مبدا حسی از حسس حقیقتی است که جزئی از حقیقت ذات را تشکیل داده است. مثلا انسان در مثال زیدون انسانون بر زید حمل می شود و این حمل از اون جهت است که حسه‌ای از حسس مبدا انسان، یعنی حسه‌ای از انسانیت در زید که ذات و موضوع هست تقرر یافته و جزئی از حقیقت او را تشکیل می‌دهد و از این حیث این مبدأ قائم به ذات است، از نوع قیام تقرری. دقت فرمودید؟ یعنی در واقع زیدون انسانون گفته میشه. چرا انسان حمله بر زید میشه؟ به خاطر اینکه انسان مشتقه دیگه. مبدأ چیه؟ انسانیت. مبدأ انسانیت گفتیم حسه ای از حسس او در چیه؟ در زیده. این طبق کدوم مبناست؟ در فلسفه؟ بحث آبا یا اب واحد یادتونه که، یعنی در واقع که نسبت انسان در افراد به نسبت آبا به حسب افراد مختلف است، نه به نسبت اب واحد به نسبت افراد مختلف. خب ما روی این جهت میگیم حسه‌ای از انسانیت در زید هست، حسه‌ای از انسانیت در امر، حسه‌ای از انسانیت در فلانه. چون مشتق ما مشتقی است، مبدعی دارد به نام انسانیت که حسه ای از حساس این مبدع در ذات موضوع هست و تقرر رفت یافته در چی؟ در ذات موضوع. از این جهت این مبدع قائم به چیه؟ به ذات دیگه، چون تقرر یافته در درون ذات می باشه. اگر قائم به ذات شد مشتق از او حمله بر این ذات می شود. این تقرری که البته این نوع در کلمات آی آخوند دیده نمی شود، این فرمایش است که مرحوم آی اصفهانی مطرح کرده. این نوع چندم؟ سوم. نوع چهارم قیام اتحادی است، یعنی مبدأ مشتق حقیقتی است متحد با ذات و لذا به نحو اتحاد قائم به ذات می باشد، که البته این قیام اتحادی سه قسم دارد که انشاءالله برای فردا بود.
الله محمد و علا محمد و آل محمد و عجل و عجل.
نه وقت نداریم گفته بشه، چون مفصله سه قسمش هم خودش نیاز به توضیح جدی داره و به خصوص اتفاقا اصلا تمام این حرفا برای اون سه قسم و بحث عینیت و اینها مطرح میشه. آقای خواجه مثل این که دیشب دیر خوابیده ای؟
نه دیشب دیر خوابیده
کم خوابیده صبح زود.